من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما دیروز در ارتباط با یکی از حیل ربوی موضوعی رو مطرح کردیم که هبه معوضه بود که عرض کردیم 100 میلیون ما به شما میبخشیم به شرط اینکه شما مثلا 110 میلیون یک سال دیگه به ما ببخشید و عرض کردیم که خب یکی دوتا مشکل براش وجود داره. یه مشکلش این بود که خب اگر ما 100 میلیون به یه آقای بخشیدیم که ایشون یه سال دیگه 110 میلیون به ما ببخشه، اگر ایشون فوت کرد دیگه بعد چه کار کنیم؟ عرض کردم که این یه مشکله، ولی خب این مشکل میتونه اینطوری حل بشه. البته حل کامل نیست، حلش اینه که در هبه معوضه اگه شرط کنید و اون به شرطش عمل نکنه قابل فسخه، قابل رجوعه ولو به زیر هم. یعنی شما 100 میلیون قرض دادید بخشیدید که اون آقا 110 میلیون یک سال دیگه به شما ببخشه، حالا فوت کرد، حالا که فوت کرد شما برمیگردید میگید اون 100 میلیون ما رو بده. البته این دقیقاً به اون خواسته نمیرسه، ولی اون که فکر کنید کلن 100 میلیونش هدر شده، نه هدر نشده، چون در هبه معوضه وقتی که شما شرط کنید عوض را و طرف مقابل به شرطش عمل نکنه شما میتونید اون هبه رو به هم بزنید ولو اون هبه به زیر هم باشه. اینو خواستم تذکر بدم که گفتیم اگر طرف مرد مثلا چه باید بکنه. چی میفهمید؟ ظاهرا تصرف تالف هم در فرض عوض میشه، مثل قیمت رو ازشون گرفت. فقط این نکته رو هم بگم، من عرض کردم آقای خویی تکالیف رو هم میفرمان که منتقل به ورثه میشه، ولی آقای سیستانی معتقدن نه، تکالیف منتقل به ورثه نمیشه و در هبه معوضه ورثه هیچ وظیفه‌ای به عمل به اون تعهد ندارن، که ایشون تعهد کرده بود که یه سال دیگه مثلا یه مبلغ بیشتری ببخشه، ایشون میگن ورثه هیچ تعهدی به این مسئله نداره.
شرط
نه دین نیست دیگه، شرط فعل دیگه، چون شرط فعل اونی که باید این کار رو میکرد که خود میت بود، ورثه هم که هیچ وظیفه ای ندارن. تنها این آقا چون هبه کرد، قرض نبود دیگه، ما 100 میلیون رو بخشیدیم که این آقا یه سال دیگه این کار رو بکنه. خب یه نگرانی اینه که یه سال دیگه این آقا نیست، 100 میلیون هم کلن از جیب ما رفت، ما اومدیم اون تورمه رو حفظ کنیم، بعد سبب شد اصل سرمایه هم از جیبمون رفت. میگن در هبه معوضه اگر طرف به اون شرط و عوضش عمل نکرد شما میتونید فسخ کنید، مراجعه کنید، بگید اون خلاصه مبلغی که داریم به ما برگرد.
شرط چی بود؟
شرط این بود که ایشون به شما ببخشه.
باشه ببخشید، اصلا نیست هم شرط هم چیچه
بگو، شرط رعایت نشده؟ نه دیگه، نه رعایت نشه.
اگه باشه رو نده خوبه دیگه، شرط
نه دیگه، در هر صورت هبه معوضه میشه، یعنی اگر به اون عوض عمل نشه هبه معوضه قابل رجوع. خب نکته دیگه که تو این قصه باید بگیم خدمتون اون اینه که ما گفتیم یه مشکل هبه معوضه اینه که اگه شرط فعل باشه ممکنه ایشون عمل نکنه به فعلش، که گفتیم اگه خودش زنده است و به حاکم رجوع میکنیم حاکم ولی ممتنع، اگه فوت کرد گفتیم این مشکل وجود داره. فقط گفتم که این راه حل هست که شما برگردید اصل پولتون رو بگیرید، ولی بعضی از آقایان میگن شرط نتیجه بکنه. ما عرض کردیم شرط نتیجه به این شکل که بگه مثلا 100 میلیون به تو بخشیدم به شرط اینکه 110 میلیون از اموالت مال من در سال آینده باشه. گفتیم این مشکل تعلیق در انشاء داره و از این جهت بطلانه، ولی اگر بگه من 100 میلیون به تو بخشیدم به شرط اینکه 110 میلیون از اموالت همین الان مال من باشه، اما من تعهد میکنم که این 110 میلیون رو درش تصرف نکنم یا اخذ نکنم تا 1 سال دیگه. گفتیم این بلا محذوره. این اجازه بدید این نکته رو بگم. و اون اینه که آقای سیستانی نظرشون اینه که اصلا هبه به شرط نتیجه در کلی تعلق نمیگیره. ایشون هبه به شرط نتیجه رو فقط در عین شخصی معنادار میدونن، ولی در کلی ایشون کلا باطل میدونن، صرف نظر از اون تعلیق در انشاء. یعنی شما الان بگید من 100 میلیون به شما بخشیدم به شرط اینکه همین الان 110 میلیون از اموالت مال من باشه، حالا منم تعهد میکنم تا 1 سال دیگه هیچ گونه تصرفی رو نکنم، ایشون میفهمن نه اصلا خود این هبه باطله، هبه به شرط نتیجه کلی، الا اینکه عین شخصی باشه. یعنی شما 100 میلیون به او ببخشید به شرطی که مثلا این ماشینت، این فرشت، این زمینت مال من باشه، یعنی همون به مبلغ 110 میلیون شرط نتیجه در عین شخصی باشه. خواستم این فتوای آیه سیستانی رو عرض کنم که بعضی از فقها هبه به شرط نتیجه کلی رو باطل میدونن، یعنی در ذمه باشه، بلکه هبه به شرط نتیجه در عین شخصی رو فقط درست میدونن. این دیگه صرف نظر از اون تعلیق بود که بحثشو داشتیم. خب این استدراک از این اگه شرط ضمن عقد لازم باشه بازم لازم الوفا، چون در ضمن هبه معوضه دارید شرط میکنید، لازم الوفا است. یا ودیعه یا آریه، یعنی شما بگید که مال من باشه و من این رو تعهد میکنم به صورت آریه در اختیار تو تا 1 سال دیگه باشه. نه آریه دیگه میتونه استفاده کنه، آریه میتونه استفاده کنه که نمیشه. راستش من باید بحث هبه رو مراجعه کنم، استهزار نداره، نمیدونم میشه یا نمیشه، باید بسته برم بیتون.
کلیه دیگه شرط نتیجه توی این شخصی فقط مال هبه
نیست؟ نه در هبه ایشون نظرشون، در هبه نظرشون این بود. بسیار نه، فقط من یه نکته بگم، در هبه شرطش قبضه ها، چون شرطش قبضه ایشون هم کلی رو میگن که باید متعین باشه که قابل قبض باشه. این که میگید در هبه یا در هبه شرطش قبضه، تا قبض نشه به هر حال تحقق پیدا نمیکنه.
شرط قبضه
ولی چون شرطش قبضه پس باید یه این شخصی باشه که قابل قبض باشه. بله باید قبض کنه، حتما باید قبض کنه، مثلا ماشینه باید قبض کنه تا هبه تحقق پیدا کن، بعد آریه بده. و این چون هبه قبض میخواد کلی نمیشه دیگه، این تقریبا وجه فتوا اینه. خب حالا در یک صورت فرض اینه که 1 سالو نمیدیگه این قراره هبه کنه، یعنی الان فقط تعهد به هبه است، هبه ای تحقق پیدا نکرد. میگن چون عقد هبه باید شرایط هبه داشته باشه، خب به خاطر میگن کلی نمیشه دیگه. عقد هست، عقد هست، ولی عقد اینه که این ماشین شما مال من باشه. هبه معوضه است دیگه،
هبه معوضه است دیگه، هبه مشروطه به نتیجه، نتیجه تملک
یک شی است که اون نتیجه در حقیقت هبه ای در برابر هبه است.
ولی نتیجه که میاد
به خاطر میگیم هبه اما به صورت فعل و اما به صورت نتیجه است. یعنی همین پذیرفتن شما به عنوان طرف عقد هبه اول در حقیقت هبه دومه. یعنی همین که شما پذیرفتید اون هبه با این شرط رو، یعنی شما هبه کردید.
شرط فعل و نتیجه فرقش همین بود که بوده عقد در برابر عقد، اینجا یک عقد بیشتر نمیده.
آره، یعنی شما با عقد اول در حقیقت اون هبه دوم هم محقق کردید، ولی خب باید شرایط هبه هم باشه. نتیجه او باید یه مملکی باشه دیگه، مملکش میشه هبه. یعنی چی شد که اون ماشین شما شد مال من؟
نتیجه که من عقد لازم خب همین سبب بود دیگه، لازم مثل عقد جایی باشم.
چون عوض در هبه بود خودش محکوم به حکم هبه است. حالا من فتوای ایشون رو گفتم دیگه، بحثمون در هبه نیستی، فتوای ایشون اینه. من میتونم
حالا قداشت به قادست همه قبول کنم.
حالا من راستش تتبع نکردم سایرین رو در این فتوا.
سبب خاصی یا سیبایی خاصی نمیخواد،
مثلا نکاح نیست، طلاق نیست، درست
سیبایی
خاصی نمیخواد. حالا من اینو نتیجه شد از عقد شرط بودم،
از همون
شرط شما رو داشته باشه، شما خودت بعدا باید رو بکنه، اونم بازم بعدا باید چکار کنه؟ نه در شرط فعل رو عرض میکنم. نه در شرط فعل، اونجایی که شرط کنید که به شرط اینکه تو هم به من ببخشی، خب اون باید بعدا ببخشه دیگه. حالا اجازه بدید اونو تو بحث هبه. 1021 لو شرط تعجیل فی القرض صح و لزم العمل به و کان کسائر الدیون المعجله و قد مر حکمها فی المسئله 985. اگر شرط کنه اجل رو در قرض، این شرط صحیحه و عمل به این شرط لازمه و مثل همه دیون اجلدار میشه، حکمش هم در مسئله 985 گذاشت. خب این که مطلق شرط در عقد القرض باطل باشه، این مطلق شرط باطل نیست. از جمله شروط صحیح در عقد القرض همین شرط تعجیله. ما چند مدل شرط داریم که در عقد القرض میشه شرط کرد. یکی این که برای قرض شما یه عجلی قرار بدید. پس یه نکته ای که اینجا متذکر میشن اینه که شرط عجل در عقد القرض اشکال نداره، صحیحه و نه تنها صحیحه، لازم هم هست که بهش پایبند باشید. لازمه بهش پایبند باشید یعنی اگر یک سال شما پولی رو قرض دادید، قبل از یک سال نمیتونید مطالبه اون پول کنید، الا اینکه ایشون در مسئله 985 این مسئله رو مطرح کردن که تعجیل اما حق دائنه و اما حق مدیونه و اما حق هر دوست. اگر حق دائن باشه لازم العمل و به نداره. لازم العمل و به اینه که شما به یه آقای 100 میلیون قرض میدید و میگید من به این شرط قرض میدم به که تا یک سال دیگه تو این پول تو حساب من نریزی، به من بر نگردونی، من بعد یه جوری این پول خلاصه دور باشه از مجموعه دارایی. خب اگر این حق شماست، یعنی شما اید که این عجل رو طلب کردید و شرط کردید، خب خود شما میتونید برگردید بگید آقا مشکل حل شد، حالا قبل از یک سال به من بده. ولی طرف شما یعنی اون مدیون اصلا نه همچی شرطی کرده و نه همچی چیزی رو طلب کرده. اینجا میشه حق کسی که در حقیقت قرض داده، مقرض نه مستقرض. اینو تو مسئله 985 قبلا هم گفتم. ولی اگر نه، یا آقای اومد گفت یک ساله به من قرض بدید، شما هم یک ساله بهش قرض دادید، قبل از یک سال نمیتونید مراجعه کنید. پس فرق میکنه که تعجیل حق دائن باشه یا حق مدیون باشه یا حق هر دو باشه. یعنی هر دو توافق کردن که یک ساله باشه، اگر هر دو توافق کردن هیچ کدوم نمیتونه برگرده. ولی اگر یکی از دو طرف این شرط رو کرده، همونی که به نفعش هست میتونه برگرده. مثلا یا آقای گفته یه ساله، قبل از یه سال میاد میگه که آقا بیا این پولت آماده است، پولتو بگیر، خودش میاد اینو میگه. خب اونجا بحثش متفاوت. اینو قبلا مطرح کردن. پس لو شرط تعجیل فی القرض صح و لازم العمل به و کان کسائر دیون المعجله، مثل همه دینهاییست که عجل داره. شما اگر جنسی رو رفتید نسیه یک سال خریدید، قبل از یک سال نمیتونه مطالبه پول کنه. در این رابطه یه بحث دیگه وجود داره که ایشون مطرح نکردن، اینجا مطرح نکردن، تا آخر کتاب القرض مطرح نکردن، و اون اینه که دیون مؤجله، قرض مؤجل در چه مواردی حال میشه. چون ایشون فهمدن لو شرط التأجیل فی القرض صح و لازم العمل به مکان که سایر دیون المؤجله، ولی در بعضی از موارد قرض مؤجل میشه قرض حال. پس حکم قرض مؤجل همینه که تا قبل از اجل قابل مطالبه نیست الا کسی که اجل به نفع اوست، ولی در بعضی از موارد هم قرض مؤجل میشه قرض حال. از جمله مواردی که قرض مؤجل قرض حال، اونجاییست که شرط تأجیل در ضمن عقد القرض نباشه. شما قرضی دادید و هیچ اجلی درش تعیین نکردید و در ضمن یه عقد لازم دیگه‌ای بعد اجل برای عقد القرضتون تعیین می‌کنید. مثلا یه آقای گفته 100 میلیون داری بدیم، ما هم 100 میلیون دادیم و هیچ مدتی هم براش تعیین نکردیم، بعد اتفاقاً یه بیعی با هم کردیم، ضمن بیع شرط کردیم که اون 100 میلیونی که به من قرض دادی تا یک سال نگیری. خب از باب اینکه اون شرط در ضمن عقد لازم بوده، برای شما این الزام رو میاره که تا یک سال به این آقا مهلت بدید. خب حالا میگن اگر شما اجل رو در ضمن یه عقد خارج لازمی منعقد کردید، این میشه در حکم خلاصه قرض مؤجل، الا این که اگر اون عقد لازم به هم خورد باز این قرض مؤجل میشه قرض حال. پس هر وقت ما اجل رو در ضمن یک عقد خارج لازمی تعریف و تعیین کردیم، بعد اون عقد به هم خورد، اجل هم به هم میخوره، بعد باز این قرض تبدیل میشه به یه قرض حال. قرض مؤجل در این فرض قرض حال میشه. این یکی از مواردی است که قرض مؤجل قرض حال میشه. مورد دیگه ای که قرض مؤجل قرض حال میشه اونجایی است که به هر حال یکی از طرفین عقد القرض فوت کنم، که این اجل تبدیل به قرض حال میشه. این باب 12 از ابواب قرض روایاتش. پس قرض مؤجل حکمش اینه، ولی یه استثناءاتی داره که استثناءاتش اینه در این دو مورد قرض مؤجل تبدیل به قرض حال میشه و علل قاعده نکنید. در ارتباط با اصل این مسئله ما گفتیم که شرط اجل شرط صحیحی است، اما الزام به شرط اجل از کجا فهمیده میشه؟ چون این مسئله اینقدر روشنه نیاز به ذکر نیست، ولی از روایاتی از همین باب فهمیده میشه که هداش الی اجل مسمی، که هم اصل اجل مسمی صحیحه و هم لزوم عمل. یه من چون روشن بود روایتشو نخوندم. این باب و ان من مات حل دینه، هر کس بمیره دینش حال میشود. محمد ابن یعقوب ان ابی علی الاشری ان محمد ابن عبدالجبار ان بعض اصحابه ان خلف ابن حماد اسماعیل ابن ابی قره مجهول ان ابی بصیر. خب اون بعض اصحابم که معلوم نیست کیان، روایت ضعیف السنده هم به اسماعیل ابن ابی قره هم بعض اصحاب. قال ابو عبدالله علیه السلام اذا مات الرجل حل ماله و ما علیه من الدین. اذا مات الرجل حل ماله و ما علیه من الدین. وقتی که انسان فوت کنه، چه طلبکار باشه چه بدهکار باشه، دینش دین حال میشه. ماله و ما علیه من الدین. البته این اختصاص به قرض نداره دیگه، مطلق دینه، یعنی در بیع نسی و اینها همینطوره. اگه کسی فوت کرده یه پولی رو طلب داره که قراره 6 ماه دیگه اون آقا بده، الان ورثه میتونن مراجعه کنن میگن اون طلب پدرمونو بدید. حل ماله و ما علیه من الدین. بله اونم تمام دیون حال میشه. بله حالا من روایت رو بخونم. حل ماله و ما علیه من الدین. محمد ابن حسن به اسنادی ان محمد ابن یعقوب مثلا اون نقل شیخ همچون از مرحوم کلینی، نقل مرحوم کلینی هم من بعض اصحاب و اسماعیل ابن ابی قره بود، اونم ضعیفه. و به اسنادی یعنی الحسین ابن سعید قال سألت عن رجل، این ما قبلا اسناد شیخ رو از حسین ابن سعید اهوازی بررسی کردیم و گفتیم این روایت قابل اعتماد، سند شیخ به حسین سند خوبی بود. قال سألت عن رجل اغرز رجلا دراهم الى اجل مسمى، پرسیدم از کسی که قرض داده به یه آقایی درهمایی رو تا یک مدت معینی. نکنید این روایات دلالت میکنه که الى اجل مسمى صحیحه، یعنی شما شرط کنید تا یه تاریخی. ثم مات المستغرز، بعد مستغرز فوت میکنه قرض گیرنده. ای حل مال الغارز عند موت المستغرز من اول الورثه من الاجل مثل مال المستغرز في حياته، آیا مال غارز که در نزد مستغرز حال می شود؟ یعنی همین الان این آقای طلبکار میتونه بره به ورثه بگه که آقا این پول ما رو میده، یا ورثه همون مهلتی که پدرشون داشته یا همون خلاصه مورثشون داشته اون مهلت رو اونها دارن. حضرت فرمودن اذا مات فقط حل مال الغارز، اینجا فقط مال الغارز دیگه، ما علیه ما له نیست. روایت قبل این بود که حل ماله و ما علیه من الدین. میکنید روایت حسین ابن سعید به دو لحاظ خاصه، یک بحث قرضه نه مطلق دین. دین میتونه مهریه زن باشه، میتونه خمس باشه، میتونه بیع نسیه باشه، میتونه سلف باشه، میتونه همه اینها باشه دیگه دون. پس اولا این بحث قرضه، ثانیا حضرت فرمودن حل مال القارض یعنی ما علیه رو گفتن حال میشه، ماله دیگه درش نیست. ولی روایت حسین ابن سعید معتبر بود قابل اخذ. و به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان بنان ابن محمد ان ابی هن ابن المغیره هن السکونی ان جعفر ان ابی، این بنان ابن محمد، حالا ابن داوود میگه محمله ولی به نظر ما مجهوله، اما دیدم تونه المفسار ایشون میفهمن سقطان علی تحقیقه. ابی خب ممدوح، ابن مغیره هم ثقه است، مشکل همین بنان ابن محمد. ولی یه جوری آیه شبیری تصحیح کردنش. چرا؟ آره از اون بابت. انه قال اذا کان علی الرجل دینون الى اجل و مات الرجل حل الدین. ایشون فهمن که اگر یک کسی مدیون باشه علی الرجل دینون، بدهکار باشه و این بدهکاریش مدت داشته باشه الى اجل و مات الرجل حل الدین، دینش میشه دین حال. خب این روایت از یک جهتی عامه که دین خصوص قرض نیست، پس از روایت حسین ابن سعید از این جهت عام‌تره و با اون روایت بالا سازگار. ولی از این جهت باز این مثل روایت حسین ابن سعید خاصه که علی الرجل دینون، یعنی اونجایی که دین بدهکار باشه. بله اذا کان علی الرجل دینون الى اجل و مات الرجل حل الدین، دین اون میشه چی؟ میشه دین حال. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی ان اسماعیل ابن مسلم ان ابی عبدالله ان ابی، مثل این روایت رو قال و قال الصادق علیه السلام، مرحوم صدوق، مرسلات صدوق، اذا مات المیت حل ماله و ما علیه، اگر کسی فوت کنه هر چی به نفع اوست و هر چی به ضرر اوست حال می شود. پس دین مؤجل تا اون اجل قابل مطالبه نیست با همون تفصیلی که عرض کردیم، فقط در دو مورد دین مؤجل میشه دین حال، یکیش بحث فوته، یکیش هم عرض کردیم در فرضی است که اجل در ضمن عقد خارج لازم باشه. خب در ارتباط با مرسلات صدوق ما خیلی سال قبل بحث مفصلی رو فکر میکنم مطرح کردیم. میدونید عده از آقایون مرسلات صدوق رو معتبر میدونن، عده تفصیل قائلن بین اونجایی که مرحوم صدوق ارسال مسلم میکنه یا نه، دیگه این بحثی وجود داره که هست، عمده هم به خاطر اون ادعایی است که مرحوم صدوق اول فقیه میکنه که من روایاتی رو اینجا آوردم که بین خودم و خدای خودم حجت رو بر طبقش فتوا میدم، که در حقیقت میگن این ادعای صدوق معنیش اینه که اینها حتما سند مشخصی داشته و مثل صدوق هم اگر سلسله سند درستی نداشته باشه بی جهت استناد به امام نمیده که ارسال مسلم کنه که قال الصادق علیه السلام، یعنی این که ارسال مسلم کنه و بگه امام اینو گفتن حتما باید یه سند قوی داشته باشه، بگه قال الصادق آدم مطمئنن بگه امام صادق فرمودن. حالا ما که همیشه روایت ضعیف هم میگیم امام صادق گفتن امام باقر گفتن، همیشه ارسال مسلم میکنی، ولی خب صدوق حواس جمع بوده دیگه، میدونسته نمیشه همینطور ارسال مسلم کرد، میگفته مثلا فلانی گفته فلانی گفته که امام صادق گفتن، ولی هر جا بگه قال الصادق یا قال الباقر یعنی دیگه حتما این سند محکمی داره. خب حالا اون بحثه، ولی به هر حال مسئله فی الجمله ثابت، حداقل روایت حسین بن سعید روایتیست که سندش صحیحه. بسیار خوب، این مسئله 1021 بود، بریم مسئله 1022. آره خب اصطلاح مهمله ایشون همون مجهول ماست، قبلا گفتیم اون که ایشون میگه مهمل همون چیزیست که ما میگیم مجهول. ما له و ما علیه، ما علیه روایت صحیح و سند داشتیم، ما له نداشتیم. اما مسئله 1022 خب اونو قبول نداشتیم، تمام کردیم. بسیار خوب، من این تفسیر رو نقل کردم و گفتم متمایل به این تفسیر هستیم ولی جازم بر این تفسیر نیستیم. اونی که ما از قبل یادمون میاد اینه، حالا شما یه چیز دیگه از ما یادتون میاد ما خبر نداریم. ما گفتیم که این تفسیر رو نقل کردیم، گفتیم این چه این تفسیری هست، ما هم مایل به این تفسیر هستیم ولی جازم نیستیم. ما نکنید اشکال ما به گفته صدوق اینه که صدوق بر مبانی خودش این روایت رو وثوق به صدورش داره، ولی همونی که آقای خویی میگن وثوق صدوق یه وثوق شخصیست، لعل اون قرائنی که صدوق به سبب اون قرائن وثوق داره که این روایت از امام صادق نقل شده، ما به وسیله اون قرائن وثوق پیدا نکنیم. ما قبلا هم همین اشکال رو در کلام صدوق نقل کردیم و گفتیم بابت این اشکال ما متأملیم تو این قصه، البته احساس میکنیم متفاوت بین صدوق که میگه مثلا و رویان ابی عبدالله یا میگه قال الصادق علیه السلام روایت شده از امام صادق یا میگه نه امام صادق گفتن، به هر حال در نزد صدوق متفاوته. نکنید قبلا گفتیم این مقدار رو میتونیم بگیم که هر جا صدوق ارسال مسلم کرده وثوق به صدور داشته، اما وثوق صدوق به صدور یک روایت برای ما حجت هست یا حجت نیست؟ لعل اون قرائنی که به سبب اون قرائن صدوق وثوق پیدا کرده اگه ما اون قرائن رو ببینیم وثوق پیدا نکنیم، این حرفی بوده که ما اون زمان گفتیم. حالا اگه شما خبری دارید که آیه فقط از باب قرآن خوندن دیگه، اتنبئون الله به ما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، آیه عجیبیه، به خدا خبر میدید از یه چیزی که خدا نمیدونه، اومد خدمت امام صادق گفت چیزی هست که خدا ندونه؟ حضرت فرمودن بله، گفت عجب، پس چیزی هست؟ حضرت آیه رو خوندن اتونم به اون الله به مالای علم و فستم و متولف، خدایی که شریک داشته باشه خودش خبر نداره، موجود خبر نداریم از این شریکی که شما می
سفر.
قبلا یعنی که مثل که ما این روایات رو همه رو خوندیم، بحث سندیش هم گذاشتیم، همه تک تک روایات سندش رو بررسی کردیم، فقه الحدیثش رو بررسی کردیم. بله، حالا من که یادم میاد همه اسنادش رو بررسی کردیم.
بله، 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 بله،
حقیقتا اینا مال سال قبل بود دیگه، امسال که ما داریم فتوا میدیم دیگه. شما قرار شد حاشیه عروه بزنید، گفتیم احتیاط واجب احتیاط مستحب، ما هیچ سالی از احتیاط حرف نمیزدیم، امسال میگیم احتیاط مستحب به احتیاط واجب، ما داریم چی میگیم به شما؟ والا مگه ما اصلا از احتیاط واجب و مستحب حرف نمیزدیم؟ ما
وقتی شهریه دادیم اینا نمیچسبه.
خب شهریه رو که ما به شما میدیم چرا پخش نمیکنید برا فرا؟ ندادیم که تنهایی بخورید. میبخشید ها گاهی وقتا هم. حالا آقایون دی آخر سال با این رفت نیا تصفیه سال. اینی که میفرمایید درسته، ما خیلی از سالها گفتیم داریم کار آموزشی میکنیم، ولی حقیقتا امسال همینطور خاموش یک کمی بیشتر از آموزشی کار کردیم دیگه. الا ما سالای دیگه اصلا از احتیاط واجب مستحب حرف نمیزدیم. وقتی الان میگیم احتیاط واجب احتیاط مستحب، این یه چیزی بیش از آموزشیه. الا آموزشی که دیگه کاری به احتیاط نداره. البته توهم بدی نکنید، خواستم بگم که پس پاکش کنید. نه، این که رفقا یه اعتراض به حقی داشتن، میگفتن نکنید، ما به هر حال تو مسئله گاهی وقتا میبینیم دیگه یک رأی منجزی داده نشده، یعنی عملا به نظر ما مسئله رها تموم شد و حس خوبی نداشتن تو بحث. ما هم همین گفتیم کار آموزشی میکنیم، میگفتن این حس بدی به ما میده که شما یه مسئله رو همینطور رها میکنید و بعدش هم بدون این که به یک نتیجه قاطع برسید. من عرض کردم کلن خصوصیت فقه اینه که هیچ مسئله رهایی نباید داشته باشه. فقیه ده بشینه دیگه، میگه من هیچ وقت مکلف رو نباید متحیر رها کنم، یه جوری باید تعیین تکلیف کنم براش. و فقه در حقیقت مسئله رها شده و بن‌بست و بدون نتیجه هیچ وقت نداره. به خاطر این ما در اصول گفتیم که اگه به حکم رسیدیم که رسیدیم، اگه نرسیدیم برای رفع تحیر یه اصولی ما داریم منظم میکنیم. خصوصیت فقه اینه. در غیر فقه میگن که آقا متوقفیم، نمیدونیم، بلد نیستیم، شد نشد، اون میگه که. ولی فقیه میگه نه، من اصلا نمیتونم مسئله را همینطوری راه کنم، مسئله حتما باید ته قصه روشن بشه، یعنی حتما باید موقف عملی مکلف در آخر بس روشن بشه، ولو بگم احتیاط کن. و این خصوصیت دانش فقه، به این نکته در دانش فقه توجه کنید. اصلا فقیه میگه من هیچ وقت مسئله رو اینطوری نمیتونم راه کنم. و چون این اعتراض رفقا در سالیان متمادی اعتراض به حقی بود و میگفتن ما حس خوبی نداریم که شما همینطور به وقتا مسئله رو راه میکنید و میگید حالا اگه این بود این میشه، اگر مبنا اون بود اونطوری میشه، خواسته یه چیز رو آخرش بگید، درست یا غلطش مهم نیست، ولی مهم اینه که به هر حال شما خودتون به یه رأی رسیده باشید. فکر نکنیم که شما هم مثل ما نرسیده باز بریم مدرسه. مسئله بعدی این بود که ما امسال خلاصه همطور یواشکی دیگه، حتی تو احتیاطاتش هم گفتیم مستحب واجبه، ولی همینطور از باب بحث علمی خودمون ها شوخی جدی گفتیم نیست. بله، ولی میدونید ما خودمونم تقریبا اساتیدی که احساس میکردیم تا ته قصه رو رفتن حس بهتری در کلاسشون داشتیم، مثلا مرحوم استادای تبریزی گاهی وقتا اینقدر مطمئن به حرفشون بودن اینطوری مکرر تعبیر میکردن، میگفتن آقا آسمان روید زمین بیایید، حرف همینه که من میگویم. یعنی اینقدر محکم ایشون حرف میزدن، من آسمان برید زمین بیایید، حرف همینه که من دارم میگم. و به هر حال یه حسی به آدم دست میداد دیگه، حس خوب دیگه. ما احساس میگردیم دیگه بی نیازیم از آسمان رفتن و زمین اومدن، چون قصه همینه دیگه. نه دیگه نیاز به آسمان بریم، نه نیاز. خدا رحمتشون کن، یه صلواتی شادی روحشون بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به هر حال این حس خوبی داشت از این جهت که استاد با این قطعیت و اطمینان، یعنی من همه جوانب مسئله رو دیدم دیگه، یعنی نکته نبوده که مغفول باشه کار نکرده باشم. ولی بعضی از عزیزان درسشون میرفتیم، نه ایشون هم آخرش به یه نتیجه هنوز نرسیده بودن، یا تردید داشتن یا شک داشتن، یعنی تقریبا پایان قصه روشن نبود چیه. خودمونم خیلی احساس جالبی نداشتیم، دوست داشتیم بفهمیم که آخر ماجرا چیه خلاصه. ولی مثل مرحوم آقای تبریزی خیلی دیگه قاطع و محکم و سفت حرف میزدن، آدم خوشش میاد. خلاصه این هم داریم. اما مسئله 1022، من چون باید مسائل قرض رو تموم کنم و الله تیر ما هم باید بیاد، شما لوشترت فی الغرز اداعه فی مکان معین صحه و لزم العمل به. اگر شرط کنه که این پولی که قرض گرفته در یه مکان معینی بده، هم این شرط صحیحه هم لازم العمله. اینا شروطی است که در ضمن عقد القرض هم جایز است و هم الزام آور است. پس این که انما جاء الربا من قبل شروط، همه شروط نیست، یکی شرط عجل بود، یکی هم شرط اینه که در مکان معین. فلو طالب المقرز بهی فی غیر ذالک المکان لم یلزم علی المقترض القبول. خب ما در عقد القرض شرط کردیم در فلان جا به شما تحویل بدیم، حالا اگر شما در غیر این مکان بخواید، لازم نیست که مقترض قبول کنیم. یه نه، قرار شده من اونجا بهت تحویل دادم، قرار شده من انبار بهت این کالا رو بدم، یا فلان جا این پول رو بهت بدم. کما انه لو اداه المقرض فی غیره، لو اداه المستقرز فی غیره لم یلزم علی المقرز القبول. شما مقرز داره؟ مقرز نه دیگه، یکیش مستقرز. خلاص مقترز یا مقترز یا مستقرز. کما انه لو اداه المقترز فی غیره لم یلزم علی المقرز القبول. اگه مقترزم یه جای دیگه بده، اصلا آورده در خونمون میده، میگم نه من گفتم میام در مغازت میگیرم، در خونه نمیگیرم. هاذا اذا کان الشرط حقا لهما معا، اگه این شرط مکان خاص حق هر دو باشه، اول احدهما یا برای یکی از اینها باشه، و این حق رو هم ساقط نکرده باشه. و اما اذا اسقطه کان کعلم یشترط، قبلا گفتم فلان جا بده، بعدم گفتم آقا هر جا دادی اشکالی نداره دیگه، اون شرط رو خودم ساقط کردم. این در شرط تعجیل هم هست، مثلا قبلا گفتم آقا یک ساله، بعد میگم که نه حالا هر وقت پول تو خواستی به هم بگو. این که گفتم هر وقت پول تو خواستی، یعنی خودم اون شرط رو ساقط کردم. به عبارت دیگه هر کس شرط به نفع او بود و این شرط رو کرد، خودش هم میتونه ساقط کنه. من گفتم آقا یک ساله به من قرض بده، بعدم برگشتم گفتم آقا حالا هر وقت پول تو خواستی میتونی به من مراجعه کنی و بگیری دیگه، اون از اون حالت عجل اومد بیرون. اینم در ارتباط با شرط مکانه. فقط در 1023 در ارتباط با اشتراطشون یه نکته دارن که خواهد آمد. اللهم صل علی محمد.